حضوری نداشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 2 بعد از ظهر در ایران رو پیش رو داریم. اجازه بدید که شنونده خبرها به صورت کوتاه باشیم همراه با شاهین بشیری و پس از اون به سیستان و بلوچستان سر میزنیم که به دلیل وقوع سیل بسیاری از شهروندان محاصره شدن توسط سیل. اونطوری که آمار و ارقام هم میگه، بعضی از آمار میگه که 500 روستا، بعضی آمار میگه 800 روستا و البته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم میگه که بیش از 3000 نفر در حال امدادرسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان هستن. اینها رو همه رو پی میگیریم تا دقایقی دیگر. نخست خبرها با شاهین بشیری.
بله، من یه تعداد از خبرها رو به صورت خیلی کوتاه میخونم چون ما برنامه ویژمون رو باید ادامه بدیم. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، فعال مدنی که از 20 مرداد سال جاری در بازداشت موقت به سر میبرد، روز یک شنبه 22 دی ماه با انتشار یک فایل صوتی از وخیم بودن حال همسرش بر اثر اعتصاب قضا خبر داد. همسر آقای نوریزاد در فایل صوتی تهدید کرده که اگر همسرش تا 2 روز دیگر آزاد نشود، خودش و فرزندانش تحصن خواهند کرد. عماد خمیس، نخست وزیر سوریه، در رأس یک هیئت سیاسی نظامی روز دوشنبه وارد تهران شد و در مجموعه سعدآباد مورد استقبال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نخست وزیر سوریه را در این سفر ولید المعلم وزیر امور خارجه و علی عبدالله ایوب وزیر دفاع سوریه همراهی می کنند. شماری از معترضان به سرنگونی یک هواپیمای مسافری توسط سپاه پاسداران و نحوه اطلاع رسانی حکومت در این باره عصر روز یک شنبه هم در چند شهر از جمله تهران، تبریز، سمنان، شیراز، قزوین و سنندج اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی علیه حکومت کردند. و در واکنش به سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران، شمار دیگری از هنرمندان هم برنامه‌های خود و حضور در جشنواره فجر را لغو کردند. علیرضا عصار، خواننده و آهنگساز ایرانی، و علیرضا قربانی، خواننده موسیقی سنتی، هم اعلام کردند کنسرت دی ماه خود را لغو می‌کنند. برخی دیگر از هنرمندان همچون پگاه آهنگرانی و سارا بهرامی بازیگر، کیوان ساکت نوازنده ایرانی و ابراهیم لطفی رهبر ارکستر آرکو نیز گفتند در جشنواره فجر حضور نخواهند داشت. جمال رحمتی، کارتونیست ایرانی، هم با انتشار بیانیه‌ای از سوی جمعی از کارتونیست‌ها و طنزپردازان ایران عدم حضور خود را در جشنواره فجر اعلام کرده است. و به دنبال وقوع سیل در چند استان جنوبی ایران، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از کشته شدن 2 تن در استان هرمزگان و 1 تن در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در اثر سیل، راه ارتباطی 500 روستا در استان سیستان و بلوچستان و 30 روستا در استان هرمزگان قطع شده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که خبرها رو خیلی کوتاه به آگاهیتون رسوند. همونطوری که پیشتر هم اعلام کردم، سیل در سیستان و بلوچستان و محاصره شهروندان سیستانی و بلوچستانی مسئله‌ای که به یک بحران تبدیل شده. همکنون گفته میشه که کمک‌هایی در حال ارساله، اما آنچه که میتونیم از تیترهای روزنامه‌ها یا عنوان‌های روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران ببینیم هم بر این موضوع تاکید می‌کنه. روزنامه جوان از 500 روز روستا در محاصره سیل گفته، اما روزنامه ایران از 800 روستا در محاصره سیل گفته. اعتماد گفته که سیل زده ها رو دریابید و روزنامه ابتکار گفته که باد از آسمان، سیل روی زمین. و این مطالب نشون میده که اوضاع در اونجا تقریبا میشه گفت که به یک حالت بحرانی رسیده. همکنون محمود براهوی نژاد، خبرنگار در سیستان و بلوچستان، با ما هستن از طریق تلفن تا این مسئله رو باهاشون در میون بگذاریم. آقای براهوی نژاد، بهتون سلام میکنم. الان وضعیت به طور کل در سیستان و بلوچستان چگونه است و به هر حال آمار گوناگونی داده میشه؟ مثلا یک روزنامه اشاره میکنه به 500 روستا در محاصره سیل و روزنامه دولت میگه که 800 روستا. دقیقاً وضعیت رو میتونین برای ما شرح بدین؟
من هم سلام عرض میکنم. حدود 500 تا 800 روستا گفته میشه که درگیر سیل هستند، اما تصاویری که از اون منطقه در شبکه‌های مجازی منتشر شده ابعاد فاجعه سیل رو بسیار وسیع نشون میده. دقیقاً اطلاعات درستی در دست نیست که چقدر مردم درگیر سیل هستند، ولی 14 شهرستان الان درگیر سیل هستند. راه‌های ارتباطی بیشتر از 400 روستا همچنان قطع هست و امداد رسانی به اونها فقط از طریق بالگرد و قایق امکان پذیره.
آقای براهوی نژاد، بعضی از اخبار در شبکه‌های اجتماعی از مسئله دیگه هم حکایت میکنه. به هر حال میدونیم که نوعی تمساح در سیستان و بلوچستان هست به اسم گاندو، که گفته شده که در اثر این سیلاب این گاندوها هم دارن به سطح شهر میان و به سمت شهر دارن سرازیر میشن.
بله، امروز هم اداره کل حفاظت محیط زیست نسبت به این موضوع خروج تمساح پوز کوتاه هشدار داده. در حاشیه رودخانه باوکلات، رودکا و مردابهای اون منطقه تمساح پوز کوتاه زندگی میکنن که خیلی هاشون از بکه ها خروج کردن و در امواج سیل در واقع اسیر شدن، بسیار نزدیک شدن به ما خطرناک هست و یکی از دغدغه هایی که الان وجود داره همین قضیه هستش.
مسئله ارتباط شهرها به چه صورتی؟ آیا این ارتباط برقراره؟ چون اخباری هم بوده که بعضی از شهرها در استان مثل نیکشهر و حتی بخشهایی از سرباز، کنارک، قصرقند، اینها هم به دلیل این آب گرفتگی و وضعیتی که پیش اومده ارتباطشون قطع شده. در این شرایط آیا شما اطلاع دارید از کمک رسانی ها؟
خیلی از زیرساخت‌های استان از قبل هم دچار مشکل بودن، زیرساخت‌های جاده‌ای، و در این سیل خیلی از این جاده‌ها تخریب شدن، خیلی از پل‌ها تخریب شدن و الان ارتباط با خیلی از مناطق سیل‌زده به طور کلی قطع است. کمک‌های از استان‌های همجوار مثل استان کرمان و حتی استان‌های دورتری مثل عراق ارسال شده به این منطقه، منتها امکان ارسال این کمک‌ها به صورت زمینی به خیلی از مناطقی که ارتباطشون قطع است از طریق جاده‌ای امکان پذیر نیست و ناچاران این کمک‌ها باید از طریق بالگرد یا قایق به دست مردم رسونده بشه.
آقای براهوی نژاد، آیا این سیل اخیر تلفاتی هم داشته و شما اطلاعی دارید از تلفات احتمالی یا به هر حال مصدومینی؟
تصاویری از کشته شدگان در سیل منتشر شده، حداقل یکی دو تصویر رو ما دیدیم و آمارهایی هم که ارائه شده توسط مسئولین اگرچه مقدار متناقض هست، اما به طور کلی از 4 کشته و 1 نفر مفقودی تا الان حکایت میکنه.
آیا آمارهایی هم هست که آمارهایی باشه که شما خودتون به هر حال بهش رسیده باشین، یا شهروند، روزنامه نگاران این آمارها رو منتشر کرده باشن، یا افراد محلی؟
گزارش ها در اخبار مختلفی در شبکه های اجتماعی منتشر شده، نمیشه بهشون خیلی استناد کرد. دقیقا گفت که چقدر تلفات داشتیم، من تصور میکنم که با توجه به ابعاد ویرانگر سیل و تصاویری که دیده شده آمار تلفات ممکنه متاسفانه بیشتر از این ارقام باشه که بعدا مشخص میشه دقیقا چقدر بوده.
از طرفی احمد علی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان، هم صحبت‌هایی را کردند در مورد کنترل جریان سیلاب، ایجاد به گفته ایشون زیرساخت‌های پایدار، احداث و تکمیل سدها، و از طرفی هم مقاومسازی بناها، منازل مسکونی، و همچنین اشاره کردند به مطالعه و اجرای پل‌های بزرگ در محورهای مواصلاتی بین مراکز جمعیتی. آیا این پروژه‌ها نمی‌تونست پیشتر از این صورت بگیره؟ یا شما اطلاع دارید که این پروژه‌ها در دست اجرا بوده یا اصلا اجرا نشده که منجر شده که سیل به این شکل ویرانگر باشه؟
بعضی از این پروژه ها در دست اجرا بوده، اما روند پیشرفتش بسیار کند بوده و متاسفانه خیلیش به نتیجه نرسید. خیلی از اینها هم در همین سیل اخیر تخریب شد. علاوه بر اینها 20,000 واحد مسکونی گفته میشه که تا الان و ده ها مدرسه آسیب کلی و جزئی دیدن که من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینها باشه. آمارش بعد از فروکش کردن سیل قطعا مشخص خواهد شد و خیلی از این زیرساخت ها، حتی زیرساخت های شبکه های آب و برق و تلفن هم در خیلی از روستاها قطع شده. هنم در حال حاضر
و به هر حال در میانه نگرانی هایی که الان وجود داره و میشه بخشش رو در رسانه ها و حتی روزنامه های امروز صبح چاپ تهران هم دید، نکته دیگه‌ای که الان مشاهده میشه اینه که یک سامانه بارشی کم دامنه هم از اواخر وقت سه‌شنبه قراره که مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان رو فرا بگیره. الان این قضیه آیا براش فکری شده یا دامن نزده به نگرانی ها؟
متاسفانه در همین بارش‌هایی که از شامگاه پنجشنبه 19 دی آغاز شد و سبب جاری شدن این سیل هم شد، از قبل تدابیر لازم صورت نگرفت و فقط هشدار داده شد نسبت به وقوع سیل، و متاسفانه من فکر میکنم این بی‌تدبیری‌ها باز هم تکرار میشه و شاید ضایعات دیگری هم داشته باشیم در روزهای آینده.
سپاسگزارم محمود براهویی نژاد که با ما همراه بودید. از سیستان و بلوچستان خبرنگار نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت مناطق سیل زده. همونطوری که آقای براهویی نژاد هم بهش اشاره کردند، بین 500 تا 800 روستا در محاصره سیل قرار گرفته، چرا که بعضی از روزنامه ها در تهران از 500 تا گفتند و بعضی از 800 تا، و وضعیت سیل زده ها هم وضعیت بحرانی گزارش شده و نگرانی های بسیاری در این خصوص وجود داره. به علاوه اینکه قطع ارتباط تلفنی برخی از روستاها رو داشتیم، اشاره شده که 20 مسیر ارتباطی سیستان و بلوچستان هم همچنان بسته هست و امداد رسانی ها هم ادامه داره. بنابر اعلام خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و منابع رسمی، بیش از 3000 نفر در حال امداد رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان هستند. شما همچنان شنونده بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید که نگاهی داره به آخرین اخبار و واکنش ها در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک پدافند هوایی، و البته در کنار اون ما به مسائل دیگر ایران هم سری میزنیم. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که بازپخش میزگردی رو بشنوید که همکارم رویا کریمی مجد داشته درباره حوادثی که پس از اعلام خبر سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران به هر حال برانگیخت.
بنابر گزارش ها، دانشجویان معترض در دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در تهران توسط نیروهای سپاه پاسداران شعارند. صدای تجمع کنندگان در مقابل دانشگاه شهید بهشتی در تهران رو شنیدید، اما اعتراضات در اصفهان در مقابل دانشگاه صنعتی اصفهان. صدای دانشجویان معترض در مقابل دانشگاه صنعتی اصفهان رو شنیدید. برای بررسی آنچه در ایران در جریان هست همراه هستیم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری آقای توفیقی. آقای توفیقی، این بار اعتراضات برخلاف آبان ماه از دانشگاه ها شروع شده و در واقع بعد از سالها ما دیدیم که کوی دانشگاه تجمعی در اون برگزار شده بود. چه تفاوتی داره این دور از اعتراضات نسبت به اعتراضات قبلی مردم ایران که حالا دانشجویان نسبت به اون حساس شده؟
من فکر میکنم که واکنشی که دانشجویان نشون دادن از خودشون داره به ما میگه که دور جدید اعتراضات یک طبقه متفاوتی از کنشگران اجتماعی و سیاسی رو وارد صحنه کرده. ببینید، تا دی 96 و همینطور آبان صحبت‌های زیادی بود که اینها طبقات فرودست جامعه هستند، فشارهای زندگی، فشارهای اقتصادی و در یک کلمه گرسنگی و فقر عامل اعتراضات مردم و حضور اونها در خیابان هستند. اما ما شاهد حضور دانشجویان و حتی غیر دانشجویان، طبقه متوسط شهری جامعه در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، شیراز و رشت و اینها مواجه هستیم، بیشتر نشون میده که اصل ناکارآمدی خود سیستم جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته شده. شما وقتی که به جهتگیری شعارها توجه میکنید میبینید که خشمی که این بار بروز کرده و از سمت طبقه فرهیخته تر جامعه مثل دانشجویان و به هر حال طبقات بالادست شهری بروز کرده، مستقیما ناکارآمدی و بیکفایتی مسئولان رو نشانه گرفته که این به نظر من داره اهمیت زیادی هستش و داره نشون میده که نقطه های متفرقی که در جامعه وجود داشته مثل فرودستان، مثل طبقه متوسط، دانشجویان و به احتمال خیلی زیاد در روزهای آینده کارمندان، معلمان و سایر اصناف هم به هم خواهند پیوست، به خاطر اینکه خشمی که الان بروز کرده ناشی از یک بیکفایتی و ناکارآمدی 40 سال است.
اما آقای توفیقی، ما هفته گذشته شاهد یکی از بزرگترین تشییع جنازه های تاریخ جمهوری اسلامی بعد از تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خمینی در ایران بودیم. فکر میکنید در روزهای آینده نوع برخورد جمهوری اسلامی با تشییع جنازه قربانیان سرنگونی هواپیما چه خواهد بود؟ آیا به اون خانواده ها اجازه خواهند داد که اونها هم مراسمی در خور قربانیانشون داشته باشند، یا شاهد اون خواهیم بود که مانند آنچه در آبان ماه اتفاق افتاد اجازه هر گونه مراسم سوگواری و تشییع رو از اونها بگیرن؟
ببینید، جمهوری اسلامی مثل همه رژیم های ایدئولوژیک از همه اتفاقات سعی میکنه به نفع اون ایدئولوژی و سیستم خودش یک امتیازگیری بکنه. کشته شدن آقای سلیمانی و پروژه تشییع جنازه‌اش قرار بود برای در واقع تقویت پایه های نظام، بهبود رابطه مردم با نظام و مواردی از این دست از اون استفاده بشه. اما با این اتفاقی که افتاد، شلیکی که به این هواپیمای مسافرگاری انجام شد و 176 نفر سرنشین اون کشته شدن، ورق کاملا برگشته. اونها سعی کردن با یک پروژه کتمان، لاپوشانی و دروغگویی این رو هم باز هم به نفع اون ایدئولوژی خودشون مصادره بکنن که مثلا تأمین امنیت و مسائلی از این دست. اما الان که مشخص شده که در سایه یک ناکارآمدی و بیکفایتی که خودشون البته اسمشون میدارن خطای انسانی، در حالی که من اصلا با این موافق نیستم، بحث خطای انسانی نیست، یک خطای سیستمیک بوده در نظام جمهوری اسلامی که بارها هم تکرار شده، مواجه شدن با این در واقع از بین رفتن این پروژه‌ای که برای در واقع اون تبلیغات دستگاه جمهوری اسلامی ساخته بود، چون این پروژه به هم ریخته، من فکر نمی کنم که اینها به راحتی اجازه بدن که مراسم بزرگداشت و احتمالاً تشییع جنازه این کشته شدگان هواپیما در راستای اون به هم زدن پروژه خودشون در واقع ازش استفاده بشه. بنابراین از طرفی هم همه این کشته شدگان مربوط به یک شهر نیستند و خود جمهوری اسلامی هم طبیعتاً تلاش خواهد کرد که پراکندگی بیشتری ایجاد بکنه و سعی بکنه که نگذاره که معترضین و مخالفین از این فضا استفاده بکنن.
اما آقای توفیقی، برگردیم به موضوع بازداشت شدن سفیر بریتانیا در تهران. گویا دقایقی بازداشت شده، بعد از اون با دخالت وزارت خارجه آزاد شده و نمایندگان مجلس دارن صحبتهایی رو مطرح میکنن در مورد اینکه سفیر بریتانیا باید از ایران اخراج بشه. آیا این موضوع رو شما چطور ارزیابی خواهید کرد؟
ببینید، جمهوری اسلامی همیشه داره تلاش میکنه که به یک شکلی اعتراضات مردمی و مخالفت‌هایی که وجود داره که عامل اصلی این اعتراضات مردم بیکفایتی و ناکارآمدی خود جمهوری اسلامی، به نوعی اون رو نسبت بده به نیروهای خارجی، کشورهای دشمن. ما میبینیم همیشه هر اتفاقی که در کشور میفته، یا استکبار جهانی در اون نقش داره، یا مثلا امریکا و انگلیس و اسرائیل و غیره. الان هم با اینکه اعتراض مردم اصلا هیچ ربطی نداره. سفیر بریتانیا خودش هم گفته که من برای در واقع مراسمی که مربوط به بزرگداشت کشته شدگان، مثل اینکه مثلا یه مراسم در واقع یادبودی در همه جای دنیا وقتی کسی کشته میشه یا گروهی کشته میشن، افرادی جمع میشن مثلا شمع میذارن یا یادبودی برگزار میکنن، این میخواسته در این شرکت بکنه. اما الان اینها دارن از این بهره برداری سیاسی میکنن که انگار مثلا لیدر یکی از این لیدر اصلی، یکی از لیدرهای اصلی این اعتراضات در واقع بازداشت شده، در حالی که نه وظایف سازمانی یک سفارتخونه اینطوری اقتضا میکنه که مثلا وزیر سفیر اون بره مردم رو تحریک بکنه. و به اضافه این که تازه اگر هم بر فرض محال ما در نظر بگیریم که یک کشور خارجی قصد داشته باشه در اعتراضات مثلا اون رو تحریک بکنه، سفیر خودش رو که دیگه نمیتونه، فردی که دارای چهره دیپلماتیک شناخته شده هستش. به نظر من اینها یک نوع فضاسازی کثیف میشه ازش اسم برد که میخوان اون عمق اعتراضات مردم رو منحرف بکنن و بخوان اون رو نسبت بدن به بیگانگان و از این طریق بتوانن اون تبلیغاتی که در دستگاه رسانه‌ای خودشون مبنی بر ریشه داشتن این اعتراضات در خارج از کشور، اون پروژه رو ببرن جلو، که به نظر من اینها نخنما شده، یعنی در واقع اتفاقات خنده‌داری است که مردم واقعا از کنار اون به راحتی به نظر من خواهند گذشت.
سپاسگزارم از آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از پاریس همراه ما بود. اما در ادامه بررسی همین موضوع، یعنی بازداشت موقت سفیر بریتانیا در ایران، جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در این مورد ابراز نگرانی کرده و خواستار کاهش تنش‌ها شده. همکارم نوشین سید حسینی که این خبر رو پیگیری کرده در استودیو همراه ماست. نوشین، چه جزئیات بیشتری از حکایت بازداشت سفیر بریتانیا در ایران داریم؟
یا بذار از اول یک کوتاه فقط پیش‌زمینه این رو بگم. خبر اینطوری شروع شد که خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری تسنیم که نزدیکی به سپاه پاسداران هست، گزارش داد که سفیر انگلیس بعد از حضور در مقابل دانشگاه مشغول تحریک و ساماندهی معترضان بود و به گفته این خبرگزاری بعد از اینکه نیروهای امنیتی به او مشکوک شدند، او را در داخل یک مغازه بازداشت کردند. این خبرگزاری در ادامه از قول این منبع آگاه که نامش رو منتشر نکرده نوشت که سفیر انگلیس به دلیل حضور غیرقانونی و مغایر با عرف دیپلماتیک در حال اقدام علیه امنیت کشور بود که مطابق قانون بازداشت و در اختیار وزارت خارجه قرار گرفت و وزارت خارجه هم اون رو آزاد کرد. که البته این خبرهایی که الان آمده این در واقع خبر اولیه تسلیم رو نقض میکنه. ولی امروز رابرت مکر، یعنی همون سفیر بریتانیا در تهران، در صفحه توییترش هم به فارسی و هم به انگلیسی این ماجرا رو توضیح داده. گفته که با توجه به بریتانیا بودن تعدادی از کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای خط هوایی اوکراین، برای ادای احترام در مراسم یادبود این افراد شرکت کرده بوده که در برابر دانشگاه برگزار شده بود. اون نوشته که بعد از 5 دقیقه وقتی که عده‌ای شروع به شعار دادن کردند، محل رو ترک کرده. رابرت مکر میگه که نیم ساعت بعد از ترک محل دستگیر شده. رسانه‌های بریتانیایی میگن که آقای مکر در راه بازگشت به سفارت بریتانیا بوده که دستگیر شده. و بعد این سفیر بریتانیا از این اتفاق انتقاد کرده، نوشته که دستگیر کردن دیپلمات‌ها در هر کشوری غیرقانونی هست و واکنش وزیر خارجه بریتانیا رو در صفحه توییترش منعکس کرده. اما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، در گفتگو با رادیو فردا به این مطلب پرداخته و گفته که بازداشت دیپلمات‌های یک کشور در یک کشور دیگه نقض آشکار قوانین بین المللی هست، که با هم گوش میکنیم.
شما سفیر و حتی یک دیپلمات عادی که نماینده دولتش نزد دولت دیگری هست رو به هیچ وجه نمیشود او رو توقیفش کرد، ولو به اندازه یک دقیقه، چه برسد برای این که مثلا برای چند ساعت باشه. یعنی به عبارت دیگر این حقوق بین الملل بر اساس کنوانسیون 1961 وین این مسئله رو به وضوح روشن کرده که در این خصوص اقدامه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این احترام کشور میزبان حفظ نشود، این اتفاق میتواند در هر جای دنیا بیفته، نسبت به دیگر سفرها، دیگر دیپلمات‌ها. از این رو این اقدامی که الان در ایران اتفاق افتاده قطعا و مسلما خلاف موازین حقوق بین الملل هست.
صدای حسین علیزاده دیپلمات پیشین رو شنیدیم، اما نوشین برای ما از واکنش‌های خارجی بگو. احتمالاً باید خیلی پرسرصدا شده باشه بازداشت سفیر بریتانیا.
رویا، تا این لحظه طبیعتاً دومینیک روب وزیر خارجه بریتانیا اولین نفری بودش که واکنش نشون داد، بازداشت سفیر این کشور در ایران رو بدون دلیل و بی هیچ توضیحی خطاب کرده و اون رو نقض فاحش قوانین بین‌المللی محسوب کرده. اون نوشته که دولت ایران در لحظه عبور از یک راهی هست و ایران میتونه انتخاب کنه که کشوری مطرود بشه و عواقب انزوای اقتصادی و سیاسیش رو بپذیره، یا اینکه میتونه به سمت کاهش تنش‌ها و مبادلات دیپلماتیک با جهان قدم برداره. بعد از دومینیک راب، مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم پیامی توییتری در این باره نوشت و نوشت که حکومت ایران سفیر بریتانیا در ایران رو دستگیر کرده، این ناقض کنوانسیون وین هست، همونطور که الان آقای علیزاده هم بهش اشاره کرد، و گفته که این رژیم سابقه بدی در نقض اون داره. خانم اورتگا گفته ما از رژیم ایران می‌خوایم رسما به خاطر نقض حقوق سفیر از بریتانیا عذرخواهی کنه و به حقوق کلیه دیپلمات‌ها احترام بگذاره. و همونطور که تو هم اشاره کردی در ابتدا، آخرین واکنش شاید مربوط به جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا باشه که روز یکشنبه امروز واکنش نشون داده و گفته که خیلی نگران بازداشت موقت سفیر بریتانیا در ایران هست و اینکه احترام کامل به کنوانسیون وین ضرورت هست و اتحادیه اروپا خواستار کاهش تنش و ایجاد فضا برای دیپلماسی هست.
اما نوشین، از واکنش‌های داخلی چه خبر؟
رویا، تا این لحظه وزارت خارجه که در خبرها منعکس شده قرار هستش که گزارش نیروی انتظامی رو اول دریافت کنه، هنوز خبری از واکنش وزارت خارجه ایران درج نشده. ما منتظر هستیم. من نگاه میکنم که ببینم که واکنش وزارت خارجه ایران چه خواهد بود. البته یه اشاره بکنم به اینکه رسانه‌های بریتانیایی نوشته بودن که برخلاف اونچه که خبرگزاری تسنیم نوشته بود که بعد از دریافت خبر بازداشت سفیر بریتانیا چند تماس اضطراری با وزارت خارجه ایران میگیره و اینطوری میشه که آقای راب مک‌ایر رو آزاد میکنن، در حالی که تسنیم گفته بود که نیروی انتظامی تحویلش داده به وزارت امور خارجه ایران. یکی این و یکی این که چند تا از نماینده ها در جلسه علنی امروز مجلس، دو تا نماینده در تذکر آیین‌نامه‌ای خواستار اخراج سفیر بریتانیا از ایران شدند. حالا باید نشست و دید که واکنش های بعدی چه خواهد بود.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. در ادامه پوشش خبری ویژه رادیو فردا برای بررسی آنچه در ایران در حال وقوع هست، همراه هستیم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای رحمانی، پیش از اینکه من اولین سوال رو بخوام از شما مطرح کنم، یک بار دیگه با هم به بخشی از صدای دانشجویان معترض در دانشگاه شهید بهشتی گوش بدیم. رحمانی، می‌بینیم که شعارهایی که سرداده شده، فضای دانشگاهی ایران سرداده شده، شعارهایی بر علیه جمهوری اسلامی و حتی ولایت فقیه، اما خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌های مختلف، ایسنا، تسنیم و فارس، خبرهای مختلفی منتشر کردند و در این حال که از تجمع‌های اعتراضی دانشجویان خبر دادن، اونها رو محدود کردن به یادبود جانباختگان و فضا رو در رسانه‌ها به طوری دارن نمایش میدن که اینها در واقع مراسم از پیش آماده شده، هماهنگ شده و صرفاً برای یادبود جانباختگان بوده. فکر می‌کنید چه مسیری رو رسانه‌ها و جمهوری اسلامی در برخورد با این دور از اعتراضات دانشجویی پیش رو گرفتن؟
ببینید، یک روشی که دارن الان، مثلا وقتی که عصبی نشن یا هول نشن، چون اون جنایت آبان و اون 700 نفر، بیش از 700 نفر لاغر کشته شدن، آمارها مشخص نیست، اون وقت به یه فریبکاری کنترل شده رو میگرن. از یک طرف دانشجو تهدید میکنن، این صاحبان عزا رو تهدید میکنن، از یک طرف تا یه حدی اجازه یه نمودهایی میدن با توجه به شرایط اجتماعی داره و سعی میکنن مسئله تحریف کنن. مثلا همین تمرکزشان خبرگزاری ها دیگه بودی که پوستر قاسم سلیمانی، سردار سلیمانی پاره کردن، در صورتی که حالا بحث این بود که در اون جمع، در اون تظاهرات دیشب و امشب یه انگشت اشاره‌ای بود که هیچ کدام از این خبرنگاری ها یا خبرگزاری های حکومت دوست ندارن بهش چی شد. یعنی با آقای خامنه‌ای اشاره میشد، مهمترین مسئله اشاره با آقای خامنه‌ای بود و جاهایی که گفتم ما نظام جمهوری اسلامی هم نمیخوام، ولی این واژه بیشرف نشان دهنده خشم یک جمع سرخوردهی که احساس کرده حکومت سه روز باش بازی کرده، حکومتی که 20 ساله هر بار مردم رفتن رای دادن اون رای خونسا کرده، بعد رهبری بیکفایت بود، حتی واژه الدنگ مطرح شد، بعد گفتن ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.